بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در مسئله مورد بحث که موارد دوران تکلیف بین متباینین هستش، در این صورت گفتیم که انظار خمسه‌ای وجود دارد. نظر اولا این بود که در این صورت باید احتیاط بشود، یعنی نه تنها مخالفت قطعی جایز نیست، بلکه موافقت قطعی باید بشود. بنابراین اگر یقین داره که یکی از این دو امر واجب است، باید هر دو رو اتیان کند، و اگر یقین داره یکی از این دو فعل حرام است، هر دو رو ترک کن، و اگر یقین داره یا این واجبه و اون حرام است که به جامع و الزام و اون اصل الزام یقین داره، باید اون محتمل الوجوب را انجام دهد و محتمل الحرمه را ترک کنه، تا اینکه موافقت قطعیه رو داشته باشه و مخالفت قطعیه هم نکرده باشه. برای اثبات این نظریه که گفتیم اول انظار هست و شاید بیشتر اهل نظر قائل به این نظر باشن، وجوهی از دلیل اقامه می شود. خب برای اثبات مدعا دو بحث رو اینجا طرح کردن، تارتن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و تارتن نسبت به وجوب موافقت قطعیه. البته اگر ما وجوب موافقت قطعیه رو اثبات کردیم و برهانی شد که موافقت قطعیه لازم و واجب هست، قهرن نتیجه میگیریم که مخالفت قطعیه دیگه نباید کرد، چون موافقت قطعیه لازمه. اما اگر گفتیم که مخالفت قطعیه جایز نیست، اون اثبات نمیکنه موافقت قطعیه لازم است. ممکنه مخالفت قطعیه جایز نباشه، خب یکی رو انجام میده یکی رو ترک میکنه، پس مخالفت قطعیه نکرده اما موافقت قطعیه هم نشده. بنابراین در واقع بحث از این که اگر اینجا اثبات بتونیم بکنیم که موافقت قطعیه لازم است، این ما رو مستغنی میکنه از این که اقامه برهان بکنیم و این که مخالفت قطعیه جایز نیست. ولی در این حال چون در ابحاث بعدی هم مورد احتیاج هست، اینجا هم بزرگان در هر دو جهت بحث کردن، بنابراین ابتداعا ما حالا در حرمت مخالفت قطعیه اینجا ببینیم چه دلیلی داریم که نمیتونیم مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بکنیم که متباینین هستند و میدانیم وجوبی یا حرمتی یا وجوب یا حرمت در اونجا وجود دارد. خب اصل این بحثش البته به نحو مستوفا در بحث قطع، در بحث قطع و بحث علم اجمالی در اونجا باید جستجو کرد. اینجا به نحو خلاصه و اجمال عرض میکنم. به وجوهی از ادله برای حرمت مخالفت قطعیه استدلال میشه. وجه اول این هستش که خب وقتی انسان علم پیدا کرد ولو اجمالاً به تکلیف، بنابراین مخالفت با این تکلیف معصیت است، چون وقتی علم به تکلیف پیدا کرد عقل حاکم است و یستقل به این که باید اطاعت مولا رو بکنید، حق مولا به گردن تو این است که اگر تکلیفی و خواسته مولا داره و این خواسته برای تو معلوم شد، حالا چه به علم تفصیلی برات معلوم بشود و چه به علم اجمالی، بالاخره میدانی هم چی تکلیفی وجود داره ولی متعلق نمیدونی، ولی میدانی وجوبی در اینجا از مولا صادر شده، حرمتی از مولا صادر شده، الزامی مولا داره. پس اصل الالزام رو که میدونی، و وقتی اصل الالزام رو میدانی، پس بنابراین مثل جاییست که علم تفصیلی داری. و به عبارت اخرى در موارد علم اجمالی هیچ تفاوتی با موارد علم تفصیلی ما نداریم. کسی هایی میتونه تفوق کنه که در موارد علم تفصیلی مخالفت جایزه، مخالفت قطعی، میداند نماز ظهر واجبه، بگیم که مخالفت قطعیه بکنه، نماز ظهر اصلا نخواند، میتونیم هم چه حرفی رو بزنیم. در موارد علم اجمالی خصوصیات مشکوک و مجهوله بر ما، اما اصل تکلیف جامع که بر ما مجهول نیست، نسبت به جامع علم تفصیلی داریم. وقتی نسبت به جامعه علم تفصیلی داریم، پس لا فرقه بین اونجایی که علم تفصیلی داریم و هیچ اجمال و ابهامی در کنار اون علم تفصیلی ما وجود نداره، یا اینجایی که یه اجمال و ابهامهایی در اطراف این علم نسبت به متعلقهاش وجود داره. پس میدانیم که مثلا در موردی که 3 فرسخ رفتیم 5 فرسخ برمیگردیم، یقین داریم مولا نماز از ما میخواد. حالا نمیدونیم، یعنی امر به صله میدونیم داره، حالا ما تو نمیدونیم صله قصره یا تمام. پس امر به صلات در اینجا معلوم به تفصیل است، و وقتی معلوم به تفصیل شد، پس مخالفت قطعی با این میشه معصیت، همونجور که در موارد علم تفصیلی میشه معصیت، اینجا میشه معصیت. بنابراین و معصیت هم قبیحه، بنابراین باید از او تحرز جست. چرا؟ ولی میتونیم امتثالش کنیم، بالاخره از این دوتا خارج نیست،
یه تکلیف جداگانه میشه.
نه، تکلیف جداگانه نیست، میدانیم نماز قصر رو میشناسیم که یه جای مولا تعریف کرده ما نماز قصر چیه، نماز تمام هم برای ما تعریف کرده، میشناسیم نماز تمام رو. حالا اینجا میدونیم امرش، حالا در اثر اجمال نست، در اثر تعارض نست، در اثر فقدان نست، اینا مال شبهات و حکمی گشت. در شبهات موضوعیه که حالا گاهی هم در اونجا همچی چیزی پیش میاد، اشتباه امور خارجیه، نمیدونیم. پس بنابراین اصل این که مولا یقین داریم از مولا سر زده که سله، اینو یقین داریم، علم تفصیلیه به اون داریم. این چیزی که ما علم به تفصیلی بهش داریم، تکلیفی که علم به تفصیلی بهش داریم، عقل میگه که معصیت اینو نباید بکنیم. خب من معصیت اینو نخوام بکنم، راهش چیه؟ احتیاطه، همونو بیارم، همونو بیارم.
عدله وجوب مفاد قطعیه میشه دیگه.
بله؟
عدله حرمت مفاد قطعیه نمیشه، میشه وجوب مفاد.
نه، حالا معصیت اینو نباید
بیان که فرمودید. حالا
پس بنابراین نسبت به این جامعه من نه مخالفت قطعیه، نسبت به این جامعه نباید مخالفت قطعیه بکنم که بدانم اون رو اصلا نیورده. اگه بدانم اصلا آن را نیاورده ام، خب این عقل میگه معصیت است و نباید. اما حالا موافقت قطعی هم باید بکنم، خب یکی رو میارم، اگه یکی رو برداشتم آوردم که علم مخالفت قطعی پیدا نمی کنم، علم مخالفت پیدا نمی کنم، شاید هم امتثال کردم.
این بیان شما وجوب موافقت قطعی رو هم ثابت میکنه، چون میفهمید مانند علم تفصیلیه
جامعه.
جامعه درسته، جامعه وقت مانده علم تفصیلی باشه، جایی که هیچ اجمالی در کار نباشه، من جامعه رو باید به تمامی بیارم، باید اون شیء رو به تمامی بیارم دیگه، اینجا باید جامعه رو جامعه
جامعه به یکی از این دو فرد محقق میشه دیگه، اون جامعه که من یقین دارم. حالا اینا یزید و وضوح هن به این که بعد انزال دیگری که ادله شو بررسی
کنیم. یقین نمی کنم که اوردم که یقین، یعنی احتمال میدم که جامعه در زنده این باشه. یقین که میتونم بکنم
نه نسبت اگر شما حالا اینا بعد یزید و حالا اینجایی من معطل نکنید در اینجا که چون بخوام همه در همین برهان بخوام ببینید، اگر شما گفتید که این وابسته است به این که علم اجمالی متعلقش و معلوم به علم اجمالی چی میشه، اگر شما بگید که در علم اجمالی اون معلوم به علم اجمالی فقط جامع هستش و خصوصیات و فرد یا واقع معلوم برای ما نمیشود میشه جامع، خب میگه آقا جامع هم امتصالش به چی میشه؟ اینکه یکی این حرف داره بیاره اون جامع به ما انه اون جامع که مورد مفصلی شما واقع شده بیش از این چیزی نمیخواد. صلات صلات نه با این رنگ نه با اون رنگ،
حقیقتش مردده این جامع کلیه به نحوه منطقی که نیست، حقیقتش مردده بین اینه یا اونه، نه جامع به نحوه منطقی که
اما اونی که برای شما در موارد علم اجمالی روشن می شود اینه. ببینید در موارد علم اجمالی، حالا ایشون نمیذارن که ما از این رد بشیم، در موارد علم اجمالی بحث هست در این که هویت علم اجمالی چیه، ما در موارد علم اجمالی به چی علم داریم. یه نظر همین است در موارد علم اجمالی ما به جامع بین افراد و اطراف علم داریم، به حد جامع نه به خصوصیت ها، به خصوصیت ها علم نداریم، به اون جامع علم داریم. پس بنابراین در موارد علم اجمالی ما یه علم داریم و جهل ها به تعداد اطراف. اگر دو تا طرف داره، ما اینجا سه چیز داریم، یک علم به اون جامع، یکی جهل به این طرف الف، جهل به طرف دو که آیا اینجا این هم به خصوصیتهی واجبه یا نه، این به خصوصیتهی مثلا واجبه یا نه. یعنی نماز قصر به ما انه نماز قصر واجبه یا نه، جهل داریم. نماز تمام به ما انه نماز تمام واجبه یا نه، جهل داریم. نماز اصل و نماز جامعی که هم بر این قابل تطبیق هم بر اون علم داریم، این یه نظر که پس یعنی معلوم به علم اجمالی می شود جامع، و این علم ما از جامع هم لا یسری به افراد، یعنی در به برکت علم ما به جامع باعث نمیشه علم این به این فرد یا به اون فرد پیدا بکنه، این علم ما یقف و بر خود جامعه، پس جامعه معلومه. خب وقتی جامعه معلوم شد ولا عذیت من، من باید مگه نمازی حالا چه در لباس قصر چه لباس تمام بیارم، خب معصیت اون جامعه برای من محرز نمیشه که این معصیت جامعه جد. این یک نظر که این نظر بسیاری از افراد. نظر ثانی این است که نه، در این موارد، در موارد علم اجمالی ما علم به واقع پیدا میکنیم، به واقعی که قهرن تشخص داره، کلی دیگه نیست، اما یک واقعی است که مردده که اینه یا اونه. این هم یک نظره که به آقای آخون قدس سر رو نسبت داده شده در بعض ابحاثش، اینشون اینطوری تصریح می‌فرماید به این که در موارد علم اجمالی اینجور نیست که ما فقط جامعه رو میدونیم، نه واقع امر، واقع رو هم که در خارجه اون رو هم میدونیم، اما اون مردده
اجمالا میدونیم، یه خصوصیاتی هم هست این رو میدونیم، یه خود برای این خصوصیت الف یا ب نمیدونیم
و علم داریم به اون، منتها مردده. خب اینم حالا برهانش چیه ان شاء الله بعدا.
اینم به جامعه داریم مردده،
بله نه علم فقط رو جامعه نیست، علم به فرد داریم، منتها اون فردی که نمیدونیم اینه یا اونه، نه اینکه علم به جامعه داریم، نه علم فرد داریم، اما فرد مردد، فردی که در هویتش تردد خوابیده، نمیتونیم بگیم اینه نمیتونیم بگیم اونه.
تعداد
این هم به خدمت یه نظریه. این نظریه خب حالا برهانش چیه اینا، ولی اشکالش اینه که فرد مردد رو ما لا نتعقل، چیزی فرد باشه در خارج محقق باشه ولی تردد درش باشه، در واقعش داره، نه که من نمیدونم چیه، در واقعش تردد باشه، این لا یعقل. یه نظریه سومی هم هست که نظریه آزیا قدس سر رو هست و اون اینه که نه، ما در موارد علم اجمالی علممون تعلق میگیره به همون واقعی که واقعا موجوده، نه مردد، منتها یک ابهاماتی داره. مثل این که شما از دور شبحی رو میبینید، ابهام دارید که این شبه حالا زیده یا امره، ولی واقعا همونی که هستش علم شما به اون تعلق گرفت، همونی که هستش علم شما به اون تعلق گرفته، منتها یه ابهامی داره برای شما که این چیه. پس اینجور نیست که به یه فردی که مردده، نه، به یه فردی که لا تردد فی، تعین داره، تشخص داره، اما یک پرده هایی از ابهام هم روش وجود داره. اون
همونجور تبادر میگن مقابل علم تفسیریه،
اینجوری مثلا همونجور تبادر میگن
مقابل علم
تفسیریه
به این
طرف
میشه.
آره اونجا هم همینجوره، در همونجا هم همینجوره که علم اجبالی پیدا میکنه که معنی این لفظ اینه و خصوصیاتش رو نمیدونه، منطقه اونجا یه مفهومه که خصوصیاتش رو نمیدونه، نه یه موجود خارجی. اشتهاد در مقابل نست اینا، چون وقتی خودش بگه اینجوری ما چیکار کنیم؟
لا يعني لا فهمنا لكلام اقصد ان انا لما افهم كلام اريد افهم كلامه كيف احمله على معنى لا يقول به عقل فضلا عن فحل من الفحول.
نه فهم بله فحولی گفتن به آقای به مرحوم دو تا کاظم این مطلب بهشون نسبت داده شه، هم شیخ کاظم خراسانی هم سید کاظم یزدی که اینا قائل به فرد مردد هست.
بما هو ليس له ماهیه،
بله،
بما انه متصف انه ليس له ماهیه و هویه.
شما میگید لا ماهیت له، لا هویت له، لا وجود له، لا تشخص له. این حرفای شما، اونا میگن چه ماهیت داره، وجود داره، بلا میشه، درست؟ خب این به خدمت شما هست که بنابر این بیانی که گفتیم مال مسلک اوله، که در مسلک اول میگه علم اجمالی خورده به جامعه.
مختار شما اینه
الان؟ نه، دارم برهانایی که ادله که اینجا قابل اقامه است.
تو مسالک مختار شما اینه؟ که علم اجمالی جامعه؟
ممکنه من بخوام حرف آغازی ها رو قبول داشته باشم.
ما عدوم همین با شما غیر مختار
کنم. نه، من دارم در یک دلیل اول و برای این قول دارم در نکنی موانی
مشاهده کردیم.
خب پس بنابراین در اینجا چی گفته می شود؟ گفته می شود که شما علم تفصیلی به جامعه دارید. وقتی علم تفصیلی به جامع دارید، مخالفت با این جامع مخالفت باشه که بدون این جامع رو نیوردی، این معصیت هست، معصیت قطعی هست، معصیت قبیحه. این بیان اولی که از این راه گفته میشه و این یه مثل این مسئله. یعنی اگر بخوایم اینجور اقامه دلیل کنیم بر این مدعا، یکی از مناقشاتش این است که آیا این قبح معصیت که شما می‌فرمایید و تحقق معصیت در اینجا می‌خواد بفرمایید که الا ولا بد اگر کسی نیاورد معصیت است، و یا اینکه اگر مولا بیاد ترخیص بدهد در این موارد نه اشکالی نیست. بگه جایی که علم به جامعه پیدا کردی و خصوصیات رو نمیدونی، هم بگه من اجازه میدم اینو ترک کنی، هم اجازه دادم اونو ترک کنی. نه نماز قصر میخواد بخونی، نه نماز تمام میخواد بخونی. آیا در این موارد مشکلی پیش میاد؟ معصیتی میشه؟ جواب اینه که نه، چون اونچه که ما به وجدان عقلی و فطریمون درک میکنیم قبح معصیت از باب این است که خروج بر زی عبودیت مولاست، بندگی مولاست. اگه مولا خودش یه چیز رو اجازه بده، خب این کار که خروج بر زی عبودیت و بندگی او حساب دیگه نمیشه که، خودش اجازه بده. بنابراین معصیت شدن در جایی است که او اجازه نداده باشه. معصیت یعنی عصیان، طغیان. اگه خودش اجازه داده باشه طغیان بر اون نیست. خروج از آداب و رسوم عبد نسبت به مولا نیست. خب بنابراین ممکنه در اینجا کسی بگوید که اون ادله‌ای که ما داریم که از اونا استفاده می شود که شارع ترخیص داده از رفع مال آیا، و من نگاه به این می کنم میبینم که صلات قصر رو که نمیدونم شارع رفع مال آیا نمون، نگاه به تمام می کنم شارع نمیدونم شارع گفته لا رفع مال آیا نمون و آگز و بقیه ادله مرخصه. خب به این که اجازه میده، اونم اجازه میده، وقتی اجازه جامعه هم که یا اینه یا اونه، پس بنابراین من مشکلی نداره. اگر کاری بکنم که جامعه نیوردم در این موارد طغیان بر مولا نکردم. ما حتی در موارد علم تفسیری هم همینو میگیم که اگر مولا گفته سل صلات از ظهر، من بگه این نخوندی اب نداره، ما نخوانیم اینجا طغیان بر مولا نکردیم. حتی در موارد علم تفصیلی خلط بین دوتا مطلب نشه، اون میتونه بگه یا نه یه حرفه، اگه گفت و اینکه حکم عقلی ما تعلیقی است و در صورتی که او اذن نده است مطلب آخری است. او اگر تکلیفی رو داره که هیچ اجمالی نه در خودش نه در متعلق در هیچ چیز علم تفصیلیه، بدتی داریم بهش، خودش بیاد اذن بدهد، خب خود ما که کاسه از آشلاختر نیستیم، عقل ما در که ما فطرت ما که خودش گفته اب نداره، حالا میتونه بگه یا نمیتونه بگه حرفون آخرون. نه دست هم بر نمیداره.
اگه بخواد با این بیان این بیان این بود که علم اجمالی مانند علم تفصیلیه، اگه با این فرقایش پای دست از این برداری که خودت هم فهمید در علم تفصیلی هم ممکنه، اینم به این معنی که دست از تکلیف برداشه، ولی با دست بر نداشتن از تکلیف که نمیتونه اگه در مواردی گفت آقا اگه شما یقین داری که نماز برای
اون تذکر منو یادتون نره،
خب میگه پس این بیان تفاوتی بین
چرا آقا داریم میگیم عقل نه، داریم رو شاهد میاریم برای این که حکم عقل تعلیقیه، تنجیزه نیست،
تفسیری هم تعلیقی
بله،
ولی تصدیق نمیکنه همچین تفسیری، تعلیقی هست ولی تصدیق نمیکنه همچین تفسیری.
تصدیق نمیکنه. چرا تصدیق نمیکنه؟
چون موارد علم تفصیلی چرا میگن تصدیق نمیکنه؟
بله
موارد علم تفصیلی
هم در علم تفصیلی داریم میگیم،
ولی عقل اینو میگه مخاطبش من نیست.
خیلی خوب، خب حالا اونجا میرسیم. پس بنابراین اینو قبول بکنید که حکم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصیت حکم تعلیقی یا تو ذاتش تعلیق خوابیده، اینو قبول میکنید؟
تفاوت نمیشه اون تو تفصیلی هم هست، شما باید دلیلی بیارید که این شباهت علم اجمالی به تفصیلی این با از بین بره، والا این که تو همه جا هست و هیچ موقع هم که عبد در مقابل این تفصیلی
حالا وقتی گفتی تعلیقیه و اگر اذن داد دیگه عصیان نیست، پس این استدلال غلطه که از راه قبح معصیت دارید پیش میایید. درست؟ میگه آقا من دلیل دارم به اینکه شارع علم داده، پس من معصیتی از من سر نمیزنه. شما که میخواد بگید که باید مخالفت قطعیه نکنی، اسیان نکنی، این حرفو داری میزنی، این یه مقدمه دیگه هم میخواد، باید اثبات کنی که شارع ترخیص نداده. گویلا اگه شارع ترخیص داده باشه که من مدعی هستم مثلا داده به حسب ادله مرخصه که اطراف علم اجباری رو میگیره، به نظر من مثلا حرف تو درست نمیشه که شما میگید که باید وظیفه در این موارد این است که مخالفت قطعیه نکنی، موافق قطعیه هم مخالف قطعیه نکنی. چرا نکنم؟ ما ادله داریم. پس به همین نمیتونید بسنده کنید. پس بنابراین چون حکم عقل تعلیقی است که شارع اذن نداده باشه، و اگر اذن داد دیگه معنا نداره که بگید این تقا علی المولا اصل مولا و خرج من زی العبودیت و رقیه، اینو غلطه گفتنش. پس بنابراین نمیتونید بگید که این در این موارد معصیت هست. معصیت بودن در جایی است که اذن نداده باشه، و اگر شما فرض کردید که مولا اذن داده و یا میتواند اذن بدهد، معصیت نمیشه. پس استدلال شما یک مقدمه دیگری رو باید به صمیمه بکنید، بخواید نتیجه بگیرید. بگید من علم دارم به جامعه، مولا هم اذن نداده است
یا
نمیتواند اذن بدهد یا نداده است، این رو باید صمیمه بکنید. اما اگر اینو زمینه نکنید، نتونید این مسئله رو اثبات بکنید، این مقدار برهان که ادعی بهش تمسک کردن که چون معصیت است و به خاطر این و چون معصیت هم هست نمیتونه اذن بدهد، چون معصیت رو مسلم گرفتن میگه نمیتونه اذن بدهد چون معصیت رو مسلم گرفتن، پس و خود این دلیل میشود که ما بگیم ادله مرخصه موارد علم اجمالی رو نمیگیرد چون معصیت است. جواب همینه که این مسئله که شما این رو مفروغ عنه میگیرید که در این موارد این معصیت هست و طغیان بر مولا هست، و خود اینو میخواد قرینه حتی قرار بدید برای اینکه اگر اطلاقاتی و عموماتی در ادله ترخیص باشه باید دفع ید از اونا بکنیم چون خلاف حکم عقل است، این مسئله اینا تمامیه.
حالا فرض نیست بخشت، چون هم بحث ما در جاییه که ما علم به الزام و تکلیف داریم.
بله.
تلخیص و الزام قابل جمع نیست. شما مفروض مسئله رو گرفتید که الزامی هست، تکلیفی هست، بعد میگید خب شاید شارع اذن داده باشه. اگه اذن داده باشه پس الزام
اذن داده که اطاعت نکن، نگفته که اون واجب نیست، میگه اطاعت لازم نداره، نمیخواد اطاعت بکنه. اگر گفت اشکال داره، معصیته.
تصور همچین مفهومی سخته که هم الزام باشه هم ترخیص بده، جمع این دوتا با هم
اما اگر گفت چی؟ معصیت هم اینو داریم سوال میکنم. دوتا رو خلط نکنید با هم.
معقول نیست.
بله؟
معقول نیست که الزام در کنارت هست، تو برای لازم این کار رو بکنی ولی اجازه هم داری کار رو نکنی، یعنی چی لازمه و اجازه داری؟
شما باز دارید از نوع مولا حساب میکنید که مولا میتواند در کنار این که گفته افعل بگه آذن لک ان تترک. نه این بحث ما نیست،
این بحث ما نیست.
بحث ما اینه که وقتی مولای امری کرد، ما که عبدیم در مقابل مولا، عقل من میگه اطاعت این بکن، علل اطلاق حتی اگر فرض محال به قول شما بیاد بگه لازم نیست و بشه بگه لازم نیست، حتی در اون صورت هم میگه برای اینکه میخوایم بگیم این حکم عقلیه تعلیقیه،
تعلیقیه باشه ولی اون معلق
آقا اگه تنجیزی باشه که با فرض محال که از تعلیق در نمیاد که اثرش اینه، اثرش که برهان شما ناتمام میشه. چرا؟ نه شما دارید میگید که ما چون در اینجا میبینیم این معصیت هست، پس بنابراین باید مخالفت قطعیه نکنه چون ندرک که این معصیت هست، و چون این معصیت هست پس اگر یه مرخصاتی هم در شهر ببینیم، چون این معصیت قطعیه و شارع قوی هست در معصیت اذن در معصیت بدهد، پس بنابراین اون ادله رو باید اطلاقاتش رو به این دلیل لبی رفعیت کنیم ازش. درست؟ جا جواب اینه که این کار نمیتونید بکنید، چون که دارید میگید این معصیت هست و با این میخواید دست از اون اعتقاد بردارید و بگید اون مرخصات رو دست ازش برمیداریم به این دلیل ربی، این در صورتیست که این تعلیقی نباشه. اگه این تعلیقی باشه خب اون اطلاقات معلقان علیهش میشه. یعنی چی؟ یعنی داره ارث میده، ارث که داره میده معصیت نمیشه که. پس دیگه نمیتونی بگید این معصیت بودن این رو باید مسلم بگیری. بله، مگر شما چی بکنی؟ بیاد بگید که اذن نداده، یا از ناحیه او بگید نمیتواند اذن بدهد، از ناحیه قبه معصیت نمیتواند اذن بدهد، از یه ناحیه دیگه ای، نه از ناحیه معصیت. معصیت که معلقه، معصیت شدن معلق است به اینکه اذن نداده باشه. پس این برهان، کسانی که بزرگانی که از راه معصیت خواستن بگن مخالفت قطعی نباید کرد، از این راه به هیچ چیز دیگه زمینه نکردن، گفتن این چون مخالف، شاید در کلمات شیخ اعظم باشه، در غیر کلمات شیخ اعظم، که چون در این موارد معصیت مولا میشه فلزاست که مخالفت قطعی جایز نیست از ناحیه عقل. اشکال این بیان همین است که ما میگیم که این حکم عقل حکم تعلیقی است، و اگر فرض کردیم که در این حکم تعلیقی مولا اجازه داد، دیگه عصیانی صادق نیست و تخلفی صادق نیست. این
یه بیان قابل تصدیق میدونید این بیان؟ بله؟ طبق این صحبتی که داشتید این بیان قابل تصدیقه، با زمینه کردن یکی از دو مقدمه میشه این بیان.
بله، یعنی زمینه میخواد، یعنی بیان اون آخرون میشه، بیان اون آخرون. بیان دیگر این است که حالا اینم اسمشو ببریم، حالا که این است که گفتن مثل آقای اصفهانی قدس سره که مخالفت قطعیه نمیشه کرد. چرا؟ چون که در این موارد مولا که امر کرده، دستور داده، اینو علمش بده کرده، به این جامعه ما علم بده کرده. از اون طرف ولو این که شما قبول داشته باشید و بگید، ولو بگویید این این درک اطاعت مولا، وجوب اطاعت مولا و حرمت عقلی و قبح عقلی معصیت مولا تعلیقی است، اما محال است که مولا اذن بدهد. پس یقین داری مولا اذن نمیدهد در اینجا؟ چطور یقین داری که محال است مولا اذن بدهد؟ چون نقض غرضش، و نقض غرض از هر فاعلی مستحیل. مولایی که گفته سله، خودش بیاد بگه که اذن میدم که ترک بکنی، این نقض غرض اون سله شه. سله رو برای چی گفته مولا؟ تکلیف برای ایجاد انگیزه در نفس عبد است که به طرف فعل تحریک بشه بره انجام بده، نه برای ایجاد انگیزه اجتناب از اون منهیه. پس غرض از امر و غرض از نه ایجاد انگیزه است. از دادن معناش اینه که این غرضی که تو داری که میخوای ایجاد انگیزه بکنی، اینو نقض داری میکنی، و هیچ عاقلی نقض غرض خودش رو نمیکنه. مستحیل است از اون سر بزنی، نقض غرض مستحیله. حتی استحاله نظری داره، نه از باب قبح، به عقل نظری نمیشه نقض غرض کرد. پس بنابراین ولو شما بگید چی؟ ولو شما بگید که قبح معصیت، یعنی نه قبح معصیت تنجیزی، اما معصیت شدن که موضوع معلق است، برای اینکه اون اذن ندهد، درست قبول میکنه معصیت در جایست که او اذن ندهد، این درست، اما اون ممتنع از اذن بدهد. پس میگیم چی؟ میگیم آقا ما در موارد علم اجمالی یقین به تکلیف، اصل و تکلیف داریم. دو، در اینجا قطعا مولا نمیتواند نسبت به این معلومه بالاجمال ما اذن بدهد در ترک، چون نقض غرضش است. وقتی تکلیف مشخص است و نسبت به جامعه علم تفصیلی داریم، مولا هم نمیتواند قطعا اذن در مخالفت او بدهد، پس بنابراین در اینجا معصیت محقق است. بنابراین و معصیت هم که روشن قبیحه، پس باید مخالفت قطعیه نکنی. این بیان دوم عالمانه تر از بیان اوله، چون توجه کرده به این که اولا این تعلیقی و قبول کرده که اگر او اذن بدهد موضوع قبل درست نمیشه، یعنی معصیت پانه میگیره، ولی میاد میگه چی؟ ولی میاد میگه اون نمیتونه اذن بدهد، یعنی نمیتواند از باب این که نقض غرضش میشه. پس بنابراین اینم بیان میشونه. آیا ببینیم بیان درست یا تمام نیست؟